أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با اقوال موجود در رابطه با حجیت استصحاب بود. علاوه بر قولهای مطلق که یک قول اینه که استصحاب مطلقا حجته و یه قول اینه که استصحاب مطلقا حجت نیست، قول به تفصیل هم در رابطه با حجیت استصحاب زیاده. ما گفتیم از باب نمونه به یکی دو مورد اشاره بکنیم. یه تفصیل این بود که گفتن احکام شرعیه مستند به دلیل عقلی حجت نیست، اما اگر مستند به دلیل شرعی باشد حجت. بررسی کردیم دیدیم وجهی برای این تفصیل نیست. تفصیل دیگری که مثل تفصیل قبل از مرحوم شیخ اعظم بود، تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع بود، به این معنا که استصحاب در مواد شک در مقتضی حجت نیست، اما در مواد شک در رافع حجته. این رو هم بررسی کردیم، بعضا اشکالاتی بود مطرح کردیم، اما اینجا باید بریم سراغ ادله ببینیم واقعا ادله حجیت استصحاب بر چه معنایی دلالت میکنند. معمولا هم در کتابهای اصولی اینجوریه، خود شیخ در رسائل، مرحوم آخوند در کفایه، خارجها که بر محور آخوند هست، اینجا میرن سراغ اجله. بعدن یه تفصیل دیگه ای رو به بهانه ورود در بحث حکم وضعی مطرح میکنن. ما برای اینکه بحث یک طرفه بشه بعدن بخواییم بریم سراغ ادله و بعد هم دیگه سراغ تنبیهات بر نگردیم سراغ اقوال، یه قول دیگری رو هم به دو منظور اینجا مطرح میکنیم. و اون این که تفصیل دیگری که در رابطه با حجیت استصحاب وارد شده، تفصیلی است که این تفصیل از سوی فاضل خونی در وافیه، از سوی فاضل تونی رحمت الله تعالی علیه مطرح شده. حالا علاوه بر این که در وافیه هست، در خود کتاب رسائل هم این رو مرحوم شیخ مفصل آورده. لذا در رسائل جلد دوم صفحه 598، در خود وافیه هم صفحه 202 این تفصیل اومده. اون تفصیل اینه که میگه آقا اینی که شما در حکم شرعی شک بکنید و بخواید استصحاب بکنید، یا شک در حکم تکلیفی است که استصحاب در آن جاری میشه، یا شک در حکم وضعی است که استصحاب در آن جاری نمیشه. پس تفصیل بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. بحث کردم غرض از طرح این بحث، پرداختن به دو مطلب: یک، تتمیم بحث از حجیت استصحاب، دو، بحث از حکم وضعی در ضمن بررسی این تفصیل. پس هم به عنوان یک قول این مطرحه، به هر حال به عنوان یکی از اقوال استصحاب، بعد هم به این بهانه بریم فراغ بررسی حکم وضعی، ببینیم حکم وضعی چیه، چه فرقی با حکم تکلیفی داره. خب اول بریم سراغ این که در چه صورتی ما بیایم و حکم وضعی رو، اینه که علت چمینه، زیرا که در موارد عدیده ای از کلمات علما به برخی از احکام وضعیه مانند ولایت و وکالت و ضمانت و امثال اینها برخورد میکنیم. وقتی میان و این چیزها رو میارن، ما ببینیم حکم وضعی چیه که ولایت میشه حکم وضعی، وکالت میشه حکم وضعی، ضمانت میشه حکم وضعی و مظاهر اینها. برای رسیدن به این مطلب میگم آقا در مورد تعریف هایی که برای حکم شرعی شده اختلاف نظر وجود داره، یه تعریف نیست، اختلاف نظر وجود داره. اول بریم سراغ اون تعریفات، ببینیم بر اساس کدوم یک از این تعریفات اصلا حکم شرعی به حکم وضعی هم گفته میشه، کمان که به حکم تکلیفی گفته میشه. گاهی در تعریف مثلا میگن آقا حکم شرعی عبارت است از طلب فعل یا ترک آن بر وجه الزام یا غیر الزام، که گاهی از این غیر الزام به اختیار هم تعبیر میکنن. پس هر چیزی که طلب فعل باشه یا طلب ترک فعل باشه، اونم یا به نحو الزام یا به نحو غیر الزام. ببینید مثلا این در احکام تکلیفی کاملا روشن دیگه، ببینید در وجوب چجوریه، طلب فعل به نحو الزام مثلا قطعی که ترکش هم جائز نباشه. استحباب میشه طلب فعل به نحو الزام غیر قطعی، کاری رو میخواد ولی الزامش قطعی نیست. مثلا کراهت میشه طلب ترک به نحو الزام غیر قطعی، حرمت میشه طلب ترک به نحو الزام قطعی که فعلش حرامه، و اباحه هم میشه طلب فعل یا ترک به نحو غیر الزام، یعنی اختیار میتونه انجام بده میتونه انجام نده. پس این تعریفیه که اومده، الان میخواستم فقط آشنا بشید، نیازی به اینا نیست، شما اینا رو بلدید. اگر این تعریف باشه، اگر تعریف حکم شرعی این باشه، خب روشن است که چون الفاظی مانند طلب و الزام و امثال اینها در مورد حکم وضعی اطلاق ندارد، لذا بنابر این تعریف نمیتوان حکم وضعی را قسمی از حکم شرعی قرار داد. اونجا فقط باید ما حکم شرعی فقط حکم تکلیفیه، اصلا حکم وضعی حکم شرعی نیست، این تعریف شاملش نیست دیگه. در میگید طلب فعل یا ترک بر وجه الزام یا غیر الزام در حکم وضعی که طلب فعلیات هست، اونم بر بچه الزام یا غیر الزام، همچی چیزی صدق نداره. پس این تعریف اگه باشه تکلیف روشن، فقط باید بگیم حکم تکلیفی حکم شرعی، حکم فرعی، حکم وضعی حکم شرعی نیست. اما گاهی برای حکم شرعی تعریف های متعدد دیگری میکنن. یه وقت میگن آقا حکم شرعی یعنی ما انزله الله تعالی، یا ما جاء به الشارع، یا مثلا المحمولات الشرعیه، یا ما اخذ من الشارع بما هو شارع، یا ما جعله الشارع وزعن یا تأسیسن و امضاءن، مثلا تأسیسن او امضاءن و از این قبیل. گاهی تعریف که میکنن اینجوری تعریف میکنن، هر چیزی که خدا فرستاده یا هر چیزی که شارع آورده بیان کرده، المحمولات و شرعیه یعنی امور شرعیه ای که در قضیه محمول واقع میشن. شما میگید صلات و جمعه واجبتون، الغیبت و محرمتون، اون حرمت و وجوب و اینها که محمول شرعیند میشن حکم. یا هذه الصلات باطلتون، هذه الصلات صحیحتون، صحت و بطلان که از احکام وضعیه یا احکام تکلیفی، همه رو شامل میشه دید. اگر این باشه این تعریفات، خب معلومه چنین تعریفاتی همان گونه که احکام خمسه تکلیفیه یعنی وجوب و استحباب و اباحه و کراهت و حرمت رو شامل میشن، احکام وضعیه را نیز در بر میگیرن. به تعبیر دیگر یعنی بر اساس این تعاریف میتوان حکم شرعی را به دو نوع حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم کرد. بگیم ما احکام شرعیه بر دو قسمند، یک قسمشون احکام شرعیه تکلیفیه، یک قسمش احکام شرعیه وضعیه. وقتی این شد کامل بکنیم این رو، و با توجه به این که در قبل هم از فردم دیگه در موارد عدیده ای از کلمات دانشمندان احکام وضعیه ای مانند حالا وکالت و ضمانت و ولایت و امثال اینها رو حکم شرعی میگویند. خب یعنی حکم شرعی ولایت، حکم شرعی ضمانت، حکم شرعی صحت خطلان، شرعیت جزئیت. خب وقتی زیاد در کلمات علما و فقها این اصطلاحات هست، این کلمه این کاربرد هست، چیکار کنیم؟ بگیم اینا همش استعمال مجازیه؟ خب مجاز که خلاف اصله. و با توجه به این که قول به مجازیت این همه استعمالات و اطلاقات برخلاف اصل و غالبه، برای اینکه نگیم این همه مجازگویی چی میگیم؟ میگیم ما همین تعریف ها رو عکس میکنیم تا این استعمالات بشه حقیقی. لذا به این قبیل تعاریف عکس میکنیم تا احکام وضعیه از احکام شرعیه به حساب آیند و همه این استعمالات و اطلاقات در کلمات فقها و سایر علما و دانشمندان به نحو حقیقی باشه. این ورود اجمالی در بحث، تعریف هایی در مورد حکم شرعی هست که بر اساس اون تعریف ها حکم وضعی خودش از احکام شرعیت. لذا اگر میبینیم این همه آیون به احکام وضعی میگن حکم شرعی حکم شرعی حکم شرعی، همه هم اطلاقات حقیقیه، همه استعمالات حقیقیه، هیچ کدوم مجازی نیست. این هم مجاز نیست، مجاز خلاف است، این همه که مجاز نمیشه. خب حالا بعد از این اجازه بدید وارد بشیم در این بحث. در واقع حالا که گفتیم حکم شرعی بر دو قسم است، یا حکم تکلیفی است یا حکم وضعی، یه بحثی مطرح میشه آخرش هم معمولا میگن میگن این بحث ثمره علمی یا عملی قابل اعتنایی ندارد. اما عیبی نداره، به اندازه به نصف جلسه به هر حال ما به این بحث هم بپردازیم. از بحث رو در رابط تعداد احکام وضعیه بخواییم مطرح کنیم، ابتدا احکام تکلیفیه رو که میدونید دیگه، اصلا دیگه اینقدر گفتید کنارش خودش خود به خود کلمه خمسه میاد. پس احکام شرعیه تکلیفیه بنابر مشهور عبارت از پنج حکم وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت. مشهور میگن اینا، البته مشهور که میگن اینا غیر مشهور هم داریم، اینا رو داشته باشید. هر چند بعضی ها تعداد احکام تکلیفیه رو 6 تا قرار میدن، بعضی ها تعداد احکام تکلیفیه رو 4 تا قرار میدن، بعضی ها احکام تکلیفیه رو منحصر در دو قسم وجوب و حرمت می دانند. اینا هست، اما ششمیه در واقع اومدن گفتن که شما بگید حکم شرعی و عنوان خاصی براش نذارید، هیچ کدوم از اینا نیست. یا اون شبهه ای که در معالم و اینا داشتید که میگفت اصلا همه اینها برگرده به اباحه، اصلا یه حکم میشه، این هست، شبهاتی دارن در این تسمیه ها، ولی مشهور میگن احکام پنجگانه که حالا از اون تعریف هم استفاده کردیم دیگه، یا وجوبه که حالا بنابر نظر متأخرین که این احکام بسیطند، اما بنابر نظر متقدمین که مرکب می‌دونستن گفتن وجوب یعنی طلب الفعل منع من الترک، ولی الان میگن نه، طلب الزامی. یا در مورد مثلا حرمت میگفتن طلب و ترک الفعل مع المنع من الفعل، الان میگن طلب ترک الزامی معنای بسیطیه. یه مواردی مباحث اگه بخوایم بشیم خود حکم شرعی بررسی کردنش، تعریف هاش، اشکالاتش، جواب هاش، اندازه یه سال بشه بحث اصولی مطرح کرد. اما احکام شرعی یه تکلیف روشنه، همین پنج تا بر اساس مشروع، بقیه اقوال شازدند رو میذاریم کنار. پنج تا شد احکام تکلیفیه که طلب فعل یا ترک در اونها هست، حالا یا به نحو الزام یا اختیار. کمان که مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه، نه مرحوم مشکینی چند سال قبلمون، نه که شاگرد آخوند هست، در حاشیه کفایه اون تعریف رو آورد و بر اساس اون پنجتا رو درست کرد اینجا. اما در رابطه با احکام وضعیه، پس این در رابطه با احکام شرعیه تکلیفیه، اما در رابطه با تعداد احکام وضعیه اختلاف نظر فراوانه. یه نظر اینه که مثل مرحوم علامه و همینطور فاضل مقداد، فاضل مقداد سیوری، اینا میگن آقا احکام وضعیه منحصر در سه چیز. مرحوم علامه و فاضل مقداد احکام وضعیه رو منحصر در سه حکم میدانن، مثل شرطیت، سببیت، مانعیت. یا این ستا بیش از این مثال بزنیم براشون. شرطیت مثل این که میگن آقا مثل این که طهارت نسبت به نماز یا طواف شرطیت داره، شرطش شارع این دو شرط قرار داده، جعل شرطیت کرده به ایمانی حکم وضعی. یا سببیت مثل این که عقد بیع قراری نسبت به خیار فسخ سببیت داره. وقتی بیع قراری انشاء شد، بعد برای کسی که مورد قرار واقع شده خیار فسخ از کجا؟ سبب این فسخ چیه؟ این که عقد خونده شده، ولی اگر عقد نبود که فسخ معنا نداشت. پس این هم مورد دوم. مورد سوم مانعیت، میگن مثل این که فرض کنید حدث، حالا فرق نمی کنه حدث اصغر یا اکبر، مانع از ورود در عبادت مشروط به طهارت قرار داده شده. حالا شما به جای عبادت مشروط به طهارت بگید نماز، حدث مانع از نماز، مانعیت دارد نسبت به نماز.
حضرت استاد ببخشید حضور ذهن ندارم،
همین عقد بیعه تا بعد معلوم میشه که قرار بوده، به اصطلاح بیع تو و قبل تو رو خوندن، بعد وقتی معلوم بشه قرار غیر قرار معتنابه بوده، طرف حق فصل داره، حق فصل داره. این حق فصل از کجا به دست اومد؟ از اون بیع. ولی بیع انجام نمیدادن نوبت به فسخ نمیرسه. این نظر این بزرگواران. آدرس این قول دوستان اگر بخوان، مرحوم شهید اول در کتاب قواعد این قول رو از این دو بزرگوار نقل کرده، جلد اول صفحه 39، جلد اول صفحه 39. خب حالا قول دوم مرحوم شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه در کتاب تمهید القواعد اون رو از قواعد شهید اول خوندیم. این دیار شهید ثانی خودشو ملزم کرده بود برای اینکه هر کتابی که شهید اول نوشته شرح بزنه. ایشون قواعد داره. مرحوم شهید ثانی کتابی داره به نام تمهید القواعد. در کتاب تمهید القواعد اینی که می‌خوایم بگیم، در کتاب تمهید القواعد شهید ثانی همون اوائل صفحه 3 ایشون در کتاب تمهید القواعد دو مورد دیگر بر اون سه قسم افزوده و تعداد احکام وضعیه رو به 5 عدد رسونده. گفت آقا منحصر در این 5 تا شرطیت و سببیت و مانعیت رو که داشتید، دو تای دیگه هم ایشون میگه داشته باشید. یکیش علامیت و یکیش علیت. این دوتا در کنار اونا، علیت و علامیت یا کاشفیت. در واقع علیت رو براتون مثال بزنیم. مثلا فرض کنید مراد از علیت در این بحث، یعنی در احکام وضعیه، چون سببیت اونجا داشتید دیگه، این علیت در مقابل سببیت قرار گرفت، یه چیز دیگه این شد، درسته؟ پنج تا رو بشمارید چی شد؟ شرطیت، سببیت، مانعیت، الان دارید علیت. علیت که نمیشه همون سببیت باشه، پس یه چیز دیگه این میخواد باشه. لذا گفتن که مراد از علیت در این بحث که در مقابل سببیت یک نوع مستقلی از احکام وضعیه قرار داده شده، عبارت از همون علیت تامه است. علیت تامه چیه؟ شما میگید آقا متشکل است از مقتضی، شرط و عدم مانع دیگه. اینا اگر با هم جمع بشن میشه علیت تامه. علیت تامه یعنی مقتضی به علاوه شرط به علاوه فقدان مانع. مراد اینه. فکر نکنید همون سببیت که بگید آقا سببیت قبلا نشده. اما منظور از علامیت به چیزی کاشف از چیز دیگه باشه، علامت چیز دیگه باشه، اشاره چیزی را علامت و کاشف از چیز دیگری قرار داده باشه. مواردشو در فقه زیاد دارید. مثلا فرض کنید، مثلا میگید آقا آغاز طولانی شدن سایه در طرف مشرق این علامت گذشتن از زوال آفتابه. چون این صبح که آفتاب طرف مشرقه، سایه طرف مغربه، هی کوتاه میشه کوتاه میشه کوتاه میشه، وقتی شروع میکنه به اضافه شدن و میره به سمت مغرب، میره ظهر شد، تحقق ظهر شرعی. این نشانه و علامت زواله. یا فرض کنید در فقه داشتید، مثلا فرض کنید روییدن موی حالا خشن بر پشت عورت یا در آنه، مثلا این علامت بلوغه، علامیت داره. اینو کی علامت قرار داد؟ شارع. پس به عنوان علامیت که یکی از احکام شرعیه. خب این شد نظر دوم. اینم مثالهاش. در اینجا نظر سوم، شخصیتی به نام آمدی از فقها و فضلای قرن پنجمه. آمدی ك که کتابی داره به نام الاحکام فی اصول الاحکام، در صفحه 85 از الاحکام فی اصول الاحکام آمدی اومده چهار قسم دیگر رو این پنج تا اضافه کرده. پس چهار قسم دیگر رو بر این پنج قسم افزوده و تعداد احکام وضعیه رو خب 9 عدد قرار داده. یکی صحت، بطلان و رخصت و عزیمت. باز برای هر کدوم یه مثال بزنم. با اینا معنوسید، مثلا مخصوصا با صحت و بطلان خیلی معنوسید دیگه. صحت در صورت مطابقت مأمورم به با معتیم به، مثلا اگر نماز با تمام اجزا و شرایطش باشه بگید صحیحه، اگر اقتداتون اقتداء به امام جماعتی که شرایط رو داره انجام بگیره میگید این اقتداء صحیحه، حکم به صحت میکنه. پس مثل حکم به صحت اقتداء به امام عادل یا حکم به صحت فلان عمل مثل نماز و روزه و اینها، بطلان هم معلومه در صورت عدم مطابقت مأمور به با معتیم به، چیزی از ما خواستن عملی که انجام دادیم با اون مطابق نیست، با مأمور به مطابق نیست اون که ما انجام دادیم، معتیم به ما. مثلا حکم به بطلان یا فساد اقتداء به امام فاسق، امام جماعتی که عادل نیست بخواه اختلاف میگیرم این اختلاف درست نیست، یا حکم به فساد یا بطلان فلان عملی که جز یا شرطش رعایت نشده، این در رابطه با صحت ما. در رخصت عزیمت چون کمتر مواجه میشید با در بعضی از موارد شرع حکم میداره. مثلا فرض کنید با تفحص در فقه معلوم میشود که در 5 مورد ترک اذان نماز جائزه. فرقی مثلا در نماز مغرب شب عرفه در عرفات، یا برای کسی که برای مستحاضه کسیره که بخواد بین نماز ظهر و عصر یا نماز مغرب شب بخواد اذان هم بگه ممکنه مشکل پیدا بکنه، یا نه مستحاضه نیست مبتون و امثال اینها که نمیتونه جلو خودشو بگیره بخواد اذان بگه خب مشکل پیدا میکنه. در این موارد گفتن آقا گفتن از نگفتن از آن جایزه، ترک از آن جایزه. تا این جواز به یکی از دو صورته. خب اگر به نحو رخصت باشه، یعنی اگر به نحو رخصت باشه این جواز، یعنی لطف شارع شامل حال شده و از باب تسهیل بر مکلفه، اینه. اگر این باشه اینجا، اگر مکلف اذان بگوید اشکالی نداره، خدا میخواست برای آسون بگیره این جواب نداره من اذانم بگم اشکالی نداره. اما اگر به نحو عزیمت باشه، اگر به نحو عزیمت باشد یعنی انجامش جائز نباشه به معنای عدم جواز خوندن اذانه، اگر این باشه، اگر مکلف اذان بگوید بگید مرتکب گناه شده، مرتکب گناه شده. یا مثلا دوستان در حال روحانی حج و عتبات و اینا هستن دیگه، گاهی میگید آقا در چهار جا
نماز تمام،
نماز تخییره در نمازه، جواز اتمام و جهر. اگر جواز از باب رخصت باشه، یعنی هم میتونه کامل بخونه هم میتونه شکسته بخونه، اما اگر از باب عزیمت باشه اونجا هم کامل بخونه درست نیست، حتما باید شکسته بخونه، که اینجا آیه میگن از باب رخصته، مخیر بینه این که آیا نماز رو کامل بخونه یا نماز شکسته بخونه. این نظر مرحوم آمدی. محقق حکیم در حاشیه ای که بر کفایه آخوند نوشته، دو مورد رو البته نه از خودش، بذار عبارت رو عیناً میخونم، ایشون از قول صلاح الدین اضافه کرده، دو مورد رو از قول صلاح الدین بر این موارد افزوده. این دو مورد عبارت است از تقدیرات و حجج. عبارت رو بخونم کما که با حواشی با حاشیه ها و شروح کفایه ارتباط داره دیگه، در حقایق الاصول مرحوم حکیم در حقایق الاصول جلد دوم صفحه 433 عبارتی رو که صلاح الدین آورده اینه، ببینید کما که کما ان صلاح الدین زیادت و تقدیرات و الحجج. صلاح الدین دو مورد دیگر رو افزوده، یکی تقدیرات یکی حجج. تقدیرات یعنی چی؟ یعنی چیزی رو نازل منزله چیز دیگه فرض کردن، تقدیر گرفتن. مثال رو خواهم خوند از من، مثل این که من از شما سوال میکنم چطور میشه ورثه دیگه رو به ارث میبرن؟ بگید یکی زده دیگری رو کشته، دیگه ای که به او تعلق میگیره میرن به ورثه، او که کشته شده میگن ها اون مرده رو نازل به منزله زنده میگیریم، بعد از اینکه شد نازل به منزله زنده میشه مالک، حالا که خودش مرده به کی میرسه؟ به ورثه. یا مثلا اگر طرف آب داره، اما اگر آب رو مصرف وضو یا غسل بکنه از تشنگی میمیره، اینجا میگید آقا وجود این آب نازل به منزله عدمه، بره تیمم کنه. آب هست اما وجود رو نازل به منزله بگی عدم، اینو میگیم تقدیرات، تقدیر فرض میکنیم، تقدیر میگیریم وجود رو به منزله عدم. یا در حجج هر چیزی رو که قضات در حکمشون بهش تمسک میکنن، هر چیزی که قضات بهش تمسک میکنن، مثل بینه، مثل قسم و شهود و امثال اینها، اینا میشه حجت، حجت قاضی در قضاوت. عبارت ایشون رو بخونم، ایشون فرمود کما ان صلاح الدین زیاد، کما ان صلاح الدین زیادت تقدیرات و الحجج. صلاح الدین هم تقدیرات و حجج جزء تا افزوده شده 11 تا. و المراد من الاول، توضیح دادم دیگه، منظور از تقدیرات تنزیل الموجوده او المعدوم، شما موجود یا معدوم رو نازل به منزله بگیرید به جای دیگری، موجود رو به جای معدوم، معدوم رو به جای موجود. تنزیل الموجوده او المعدوم منزله الاخر، مثل تنزیل المقتوله منزله الحی، یعنی تو کشته رو مقتول رو نازل منزله حی در نظر میگیرید، دیه رو مالک میشه، بعد از اینکه دیه مال او شد میرسه به ورثه، میرسه به ورثه. پس مثل تنزیل مقتول منزل الحی فی ملک دیه، یا نه تنزیل الماء المحتاج اله، آبی که برای خوردن اینها نیاز داریم، این موجود رو، این آب موجود مورد نیاز رو ناز منزله معدوم میگیریم، انگار آبی نیست. خب آب نداشتی چکار میکردی؟ تیمم میکرد. پس الماء المحتاج الیه منزلت عدمهی فی شرعیت تیمم. این دو مثال. و من الثانی، از قسم دوم یعنی از حجج، مطلق الحجج التي، همه دلیل ها و حججی که یستند الیه القضاة، قاضی ها در حکم کردن به اونها استناد میکنند، من بینت و اقرار و یمین و شاهد و امثال اینها، اینا میشن باز از احکام وضعیه. تقدیرات و حجج هم از احکام وضعیه. خب تا اینجا با چهار تا نظر آشنا شدیم. نظر پنجم و آخرین نظر، نظر مشهور و متأخرین از جمله آخونده. چلا چون دو سه دقیقه وقت میخواد، آقای ملتمسانه میگن حالا باشه باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم